أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث مربوط به حکم و موضوع و متعلق، مسئله رابطه بین متعلق و حکم باقی مونده، چون ما در مورد نسبت بین حکم و موضوع و انظار مختلفی که در مورد این رابطه و نسبت وجود داره بحث کردیم. برای تکمیل بحث مناسب است که به رابطه بین متعلق و حکم هم اشاره کنیم. گفته شد مراد از متعلق اون چیزی که از عبد خواسته می شود، اعم از فعل یا ترک، مثل حج و صلات و صوم و امثال اون. لذا متعلق یعنی اون چیزی که تکلیف دائی به اون و ملزم بر عمل و اتیان به آن است. مثلا در سله که امر به صلات شده، به مقتضای این امر باید به صلات اتیان بشه، و کذالک در مورد اکرم. پس متعلق همون نفس عمله و چیزی که مکلف به اون تکلیف شده، یعنی همون افعال مأمور به و منهی عنه که حکم دائی به سوی ایجاد اون هست. این رو مسابقا هم توضیح دادیم. البته عنایت دارید، ما قبلا هم گفتیم در بسیاری از مواقع از متعلق تعبیر به موضوع میشه، ولی لعل وجه این تعبیر این است که مراد از موضوع که بر متعلق اطلاق میشه موضوع قضیه است، نه موضوع حکم. یعنی در تحلیل عرض به حضور شما مسائل مربوط به قضایای شرعیه که از متعلق تعبیر به موضوع میشه، منظور موضوع قضیه است. مثلا میگن از صلات و واجبتون، موضوع در اینجا صلاته، حکمش هم که وجوبه. خب اینجا اگر به صلات اطلاق موضوع میشه، به اعتبار این است که مثلا یک قضیه‌ای تشکیل شده که موضوعش صلاته، یعنی وجوب متعلق شده به صلات. خب از نظر این اصطلاح صلات متعلقه، یعنی متعلق حکم شرعی است، ولی موضوع در این قضایایی از این قبیل واقع میشه. فرق بین موضوع قضیه و موضوع حکم شرعی از نظر اصطلاحی، فرق بین موضوع قضایای شرعیه و موضوع احکام شرعیه. بذار حالا این توضیح شاید بی مناسبت نباشه که اگر در کلمات بزرگان از متعلق تعبیر به موضوع میشه، به اعتبار این است که معمولا متعلق در قضایا به عنوان موضوع ذکر می شود. این حالا یه توضیحی است که برای حمل کلمات بزرگان بر صحت میتونیم ذکر بکنیم، نه این بگیم همه اینها اشتباه کردن و اینها توجه نکردن. گرچه حالا اصل ابتکار تفکیک بین موضوع و متعلق گفتیم از کارهای مرحوم ناینی
علیه حال. خب حالا متعلق معناش معلومه،
ولو در کلمات هم گاهی ازش تعبیره به موضوع میشه، اما معنای متعلق معلومه.
در مورد رابطه بین متعلق و حکم مرحوم شهید صدر
اینطور میفرمایند،
ایشون میگه متعلق حکم همیشه مؤخر از خود حکم است، چون متعلق به سبب حکم موجود میشود، یعنی مکلف روزه میگیرد به خاطر وجوب صوم، در حالی که حکم خودش به سبب موضوع ایجاد میشه.
برای همین است که گفته شد وجود حکم متوقف بر وجود موضوع، اما نسبت به متعلق اینطور نیست. چی؟ متعلق رو درست میکنه نه موضوع. اصلا ما داریم رابطه بین متعلق و حکم رو میگیم. ببینید عرض ما این بود که متعلق حکم همیشه از حکم مؤخر است. چرا؟ چون متعلق به سبب حکم محقق میشود، یعنی باید وجوب صوم باشد تا صوم تحقق پیدا کند. اکرم واجب باش، اکرم گفته شده باشه، وجوب اکرام انشاء شده باشه تا اکرام تحقق پیدا کنه. ببینید ما فعلا داریم نقل فرمایشیشون میکنیم، حالا بررسیش میمونه برای
این اساس
ما داریم نقد فرمایشات آقای صدر رو میکنیم دیگه.
ارتباط بین حکم و متعلق درست به عکس ارتباط بین حکم و موضوع، یعنی موضوع همیشه مقدم بر حکم و متعلق همیشه مؤخر از حکم.
ما گفتیم حکم هیچگاه سبب ایجاد موضوع نیست، ولی همیشه سبب ایجاد متعلقه. حکم هیچگاه برای مکلف دائی به سوی موضوع ایجاد نمی کنه، اما حکم همیشه برای مکلف دائی به سمت متعلق ایجاد میکنه. خب این مطالبی که در رابطه با متعلق گفته میشه نشون میده متعلق متأخر از حکمه، برخلاف موضوع که موضوع مقدم بر حکمه.
شما فرمودید
این محسن فرمایش مرحوم آقای صدر در مورد نسبت بین متعلق و حکم، دروس فی علم الاصول جلد 1 صفحه 110.
حالا این فرمایش آیا صحیحه یا نه؟ با توجه به مطالبی که ما در رابطه با حقیقت حکم و موضوع و متعلق گفتیم معلوم میشه این فرمایش تمام نیست. ایشون متعلق حکم را همیشه مؤخر از حکم می دانن، در حالی که مسئله این چنین نیست. اگر خاطرتون باشه در تبیین نظریه امام رحمت الله علیه که مورد قبول ما هم قرار گرفت و مختار ما هم همون نظریه بود، گفتیم در امر مبعوث الی همیشه رتبتا متقدم بر امره. یعنی در اوامر و البته احکام شرعی مبعوث الی یا همون متعلق همیشه در رتبه متقدم بر حکم، چون آمر باید متعلق را تصور بکنه تا بتواند به سوی اون بحث بکنه. مگه آقای صدر نفرمودن متعلق چیزی است که حکم دائی به سوی ایجاد اونه؟ خب وقتی میخواد چیزی مورد بعث یا مورد زجر قرار بگیره، میخواد مبعوثن الی باشه یا منزجرن عنه باشه، حتما آمر و ناهی باید اون را تصور بکنن تا بتوانن نسبت به اون امر یا نهی داشته باشن. لذا امام فرمودن که اگر امر به نفس طبیعت باشه بدون هیچ قیدی مأمورون به هم همان است بلا قید، و اگر امر به طبیعت مقیده بکند مأمورون به هم همان طبیعت مقیده است. خب اگر ما این چنین گفتیم، وقتی مولا میخواد بگه اکرم، امر بکنه به اکرام، آیا متعلق اکرم که اکرام باشد باید توسط آمر تصور بشه یا نه؟ بدون تصور اکرام امر به اکرام معنا نداره، وجوب اکرام معنا نداره. بله، امتثال مکلف حقوق اکرام در خارج بعد از حکمه، اون چون مربوط به امتثال مکلفه. تحقق اکرام به معنای وجود عینی پیدا کردن اکرام، این بسته به اینه که مکلف به این امر چه موضعی داشته باشه. اگر امتثال و اطاعت بکنه که این اکرام محقق، حالا اگر مخالفت کرد یا اسیان کرد اینجا بازم اون متعلق در خارج محقق نمیشه. این که ایشون میفرماید متعلق به سبب وجوب موجود میشود، منظور ایشون چیه؟ اگه مراد وجود خارجیه، یعنی اون متعلقی که مکلف او را در عالم واقع تحقق میبخشد، این که خیلی واضح الفساده، واضح الفساد از این جهت که ما به این اعتبار بخوایم متعلق را مؤخر از حکم قرار بدیم، یعنی این قطعا محل بحث این نیست. ما داریم موضوع و متعلق را به حکم میسنجیم، تحقق این متعلق از سوی مکلف، خب این بسته به اینی که او امتثال کنه. حالا اگر او مخالفت کرد، اینجا متعلق تحقق پیدا نکرده، خیلی منظور ایشونم این باشه. خب اگر این منظور نیست، پس به چه دلیل میگه متعلق به سبب وجوب موجود میشه؟ یعنی آیا به سبب وجوب این متعلق اعتبار میشه، انتزاع میشه؟ این فرمایش ایشون از این جهت معلوم نیست و مبهمه. ما به نظرمون میاد که متعلق هم رتبتاً بر حکم مقدمه، چون وقتی ما میگیم آمر برای امر نیاز به تصور متعلق داره، وقتی میخواد بگه اکرم، اول باید اکرام رو تصور بکنه تا بتونه بگه اکرم، اون همی برای تقدم کافی. بله نه این چی در مقام جهل و انشاء
بله.
منظورتون در مقام فعلیت، ببینید آخه ما فعلیت رو در رابطه با موضوع هم اشکال کردیم. اگه خاطرتون باشه گفتیم مرحوم آیناینی و خیلی دیگه شاید میگن فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعه. ما هم کنیم اینجور نیست، فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع نیست. وقتی در رابطه با موضوع این رو میگیم، در رابطه با متعلق مسئله از همین قراره. فعلیت حکم تابع فعلیت متعلق نیست. درست فهمیدید؟ که حالا ما به اون جهت بخوایم بگیم مقدمه، ما میگیم ببینید نسبت حکم و متعلق، نسبت بخوایم تشبیه بکنیم، ذل مقدمه به مقدمه است. چون ممکنه شما سوال بکنید خب این از چه نوع رابطه ایه؟ سنخ این رابطه چیه؟ آیا رابطه علیته؟ آیا سببیته؟ آیا سببیت اعتباریه؟ آیا از قبیل عارض و معروضه؟ همون مواردی رو که نام بردی. ما وجود خارجی متعلق را مؤخر حکم میدونیم. بله اگر اکرام بخواد در خارج محقق بشه، یعنی یه عملی رفتاری سر بزنه که مصداق اکرام باشه، این مؤخر از حکم. بله بحث ما در رابطه با اون مقامه. و البته میگم مرحوم آقای مثلا صدر و مرحوم آقای نائینی در رابطه با موضوع بردن تو مسئله فعلیت، خاطرتون چه هست که اونا گفتن فعلیت حکم تابع فعلیت موضوعه، یعنی فعلیت حکم تابع تحقق موضوعه. دقیق فرمودید؟ علی حال ما منظورمون اینه، وقتی میگیم متعلق هم مثل موضوع مقدمه بر حکم، اینجور نیست که رابطه بین موضوع و حکم با رابطه بین متعلق و حکم یک جور باشه. بله ما نمیتونیم بگیم متعلق نسبت به حکم از دید اون بزرگان، حالا تعابیری که اونا به کار بردن اینجا بیاریم، بگیم نسبت علیت، سببیت، نمیدونم اون چیزهایی که گفته شده، ولی اینو میتونیم بگیم که متعلق مقدمه ی حکمه و تقدمش در حکم از باب تقدم مقدمه است. یعنی به حسب تصور مقدمتاً باید آمر متعلق را تصور بکنه تا بتواند امر بکنه، مقدمه اوست. اما نمیتونیم بگیم علت، نمیتونیم بگیم سببیت، حتی سببیت اعتباری رو هم معلوم نیست اینجا بتونیم به کار ببریم. دقت فرمودید؟ حتی سببیت اعتباری که در مورد موضوع میگفتیم اینجا معلوم نیست بتونیم به کار ببریم. ولی اصل تقدمش فی الجمله برخلاف مرحوم آقای صدر قابل قبول. گرچه حالا اصلا این نسبت بین متعلق و حکم اصلا در کلمات عموما کمتر مطرح شده، بیشتر حالا اصلش به کم بهش پرداختن، اونا هم که پرداختن بیشتر به بیان نسبت موضوع و حکم پرداختن، اما نسبت بین متعلق و حکم کمتر بهش پرداخته شده که این رو مرسل. این هم اصلا تتمه این بحث نسبت بین موضوع متعلق و حکم. فقط یه مسئله هست که حالا کاربردهای این نسبت در مسائل مختلف که دیگه حالا اونا رو باید من نمونه هاش رو اشاره کردم. یکی از مهمترین تأثیرات این بحث در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکمه. یعنی چی؟ یعنی آیا قانونگذار و شارع میتواند تکلیف بکند و تکلیف خودش را مشروط به علم مکلف بکنه؟ بگه در صورتی که مردم علم به حکم داشتند حکم برای اونها ثابته. اخذ علم به حکم در موضوع حکم، خب این بسته به اینه که ما اولا موضوع رو چه بدانیم و متعلق اشتباه نگیریم. موضوع یعنی همه اون چیزهایی که برای تحقق حکم مفروض الوجود گرفته شده. موضوع منظور اینه، مثل المستطیق، مثل اون سه امری که تا تحقق پیدا نکنه روزه واجب نمیشه، اینا رو میگن موضوع. پس اولا معنای موضوع معلوم بشه، ثانیاً معلوم بشه منظور از عرض به حضور شما رابطه بین موضوع و حکم چیه. خب اگر کسی اومد گفت موضوع رتبتاً مقدمه بر حکمه و نسبتش هم علیته، این نمیشه در موضوع علم به حکم در موضوع حکم عکس بشه. اما اگر کسی این رابطه رو مثلا رابطه سببیت ندانست، رابطه علیت ندانست، و اخذ علم به حکم در موضوع حکم دیگه اون محاذیر رو نداره. و در بحث های دیگر که نمونه ها شما اشاره کردیم در بحث واجب تعبدی و توسلی، بله ببینید، اگر بخوایم یه پاسخ اجمالی دقیق به سوال شما بدیم، در واقع باید اینو بگیم: اگر فرض بفرمایید امر به حج شده برای مستطیع، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا.
و به قول شما ما احکام رو تابع مصالح و مفاسد واقعیه بدانیم. یعنی چی؟ خب مصلحت و مفسده در متعلقه، همین که می‌فرمایید مشهور احکام تابع مصالح واقعیه موجود در متعلق احکامه. این متعلق همین متعلق اصطلاحی در مقابل موضوع، این متعلق همین همین متعلقی است که ما الان داریم بحث میکنیم. یعنی چی؟ یعنی حج دارای یک مصلحت واقعی است. وقتی میگیم وجوب حج تابع مصلحتی در متعلق وجوبه، یعنی خود این حج، خود این عمل، اون چیزی که فعلش از عبد خواسته شده، این دارای یک مصلحت واقعی است. منتها عائد کی می شود؟ المستطیع الذی امتثل الامر بالحج، یا اطاع این تکلیف را. و چنانچه کسی مخالفت با این امر بکنه، یعنی این مصلحت برای او، یعنی مستطیعی که عمل نکنه، این مصلحت از او فوت شده و مفسده گریبان او را میگیره. پس منظور از متعلق همین معنای مصطلح. ولی خب مصلحت عائد کی میشه؟ مفسده به کی متوجه میشه؟ طبیعتا به مکلف. حالا این مکلف یه جاهایی با موضوع منطبقن، مثل اینجا مکلف المستطیع درست فرمودی، اما در مثل صلات موضوع ما چیه؟ در روزه موضوع ما چیه؟ اون سه امر، اون سه امر با هم چیزایی هم که در تحقق حکم دخیل هم تر پی نسبلا، یعنی رؤیت هلال ماه رمضان، مریض نبودن مکلف، مسافر نبودنش. در متعلق مش خیلی نمیگیریم، اگر این قیود نباشه مصلحتی نیست، اون متعلق مصلحت نداره. من همین مقصد به همین نقطه برسیم، اگر وقت به عنوان موضوع که یک امر غیر اختیاری است محقق نشه، صلات دیگه مصلحت نداره دیگه. پس ببینید این که میگیم تابع احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلق احکام، منظور از متعلق همین متعلق مصطلح، یعنی متعلق به همین معنایی که ما اینجا عرض کردیم در مقابل موضوع. موارد زیادی است که از متعلق تعبیر به موضوع میکنن، ولی از موضوع کسی تعبیر به متعلق نمیکنه. از اون ور این خلط زیاد واقع میشه. دقت فرمودید؟ خب اگر فرض کنید وقت، ما گفتیم گاهی بعضی از اموری که در حکم دخیلن غیر اختیاری هم مثل وقت، خب این خودش که معنا نداره درش مصلحت باشه، اما این وقت یه قیدی که زمینه به متعلق که میشه، طبیعتا مصلحت حاصلش. کسی قبل از ظهر نماز بخونه، نماز این مصلحت داره؟ نه. نماز ظهر قبل از ظهر بخونه هیچ مصلحتی نداره.
نماز ظهر بعد دخول الوقت دارای مصلحته. پس اینجا مصلحت در چیه؟ در متعلقه یا در موضوعه؟ در متعلق، در خود صلات. ولی اون اموری که در اینجا به عنوان بیت فرض میشه، طبیعتا یه محدودیتی در مورد مصلحت ایجاد میکنه که این مصلحت به نحو مطلق در این متعلق نیست. صلات در وقت دارای مصلحت. فقط فرمودی متعلقات ما الان عرض کردیم، بسته بین امر به چی تعلق گرفته باشه. اگر امر به نفس طبیعت تعلق گرفته باشه، متعلق چیه؟ نفس طبیعت. نه، اگر به شما بگن آقا احسان کنید، عدل ببردید، این به طبیعت احسان و عدل امر شده، مبعوثون الی، طبیعت هیچ قیدی نداره. هر جایی این عمل محقق بشه مصلحت داره. دقت کنید، البته همینجا بعضی ها مثلا این رو ممکنه گفتن تصریم کردن که برای اینا ما موضوع داریم. موضوعش چیه؟ الباقل العالق، همون سه شرطی که به عنوان شروط عامه تکلیف مطرح شده، البالغ العاقل المختار یا البالغ العاقل القادر. خب این مصلحت داره. حالا اگر فرض کن یه آدم غیر قادر، یه آدم غیر مختار عدل ببرزه، این مصلحت نداره؟ لذا در این موارد هم که حالا به عنوان شرایط عامه تکلیف شده، حتی در اینجا معلوم نیست اون مصلحت موجود در متعلق منحصر بشه در یه همچین موضوعی. ولی به طور کلی اگر امر به طبیعت تعلق بگیره بدون هیچ قیدی، هیچ قیدی نداشته بشه، مثلا حالا بعضی از این اموری که من عرض کردم، اگر این چنین باشه، مصلحت در این متعلق مشروط و مقید به هیچ شرط و قیدی هم نیست. بله، در مواردی که قید شرطی باشه، مثل این اموری که ذکر کردیم، وقت اینجا اون مصلحت در متعلق موجوده، ولی در اون محدوده اون قیود و شرایط. پس اصل مسئله روشن شد که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلق به همین معنای مصطلح که ما گفتیم است. خب نه، این رابطه مثلا دیگه شما مثل اونه که بگی اون دو تا چیز به اصطلاح ضرورتی برای این مسئله نیست. موضوع متعلق دو تا مثل اونه که فرض کنید ببینید عنوان دو، اگه برای موضوع معنای عام رو تصویر کنیم، دو چیزی هستن که حکم به اونا نیازمنده، هر جا بخواد حکم میزشه اونا باید باشن، اما خودشون لزومن لازم نیست بینشون، به عنوانی که هر دو اجزا هست، یعنی اجزا که اموری هستن که حکم متوقفه بر اونهاست.
میشه
مثلا موضوع بمونه قیمت داره
مثلا، یعنی چرا مثلا شاید چجوری بسیاریم بگیم، یعنی من یعنی اون بود وقتی شد بانه آقل قادر، خداوند وقتی که
این درسته، مصالح و مفاسد موجود در متعلق که میگم گفتم اون نسبتش با موضوع یعنی میشه، یعنی در متعلق با مرزهایی که از موضوع به دست میاد، یعنی با قیودش. این درسته، اما این که شما بخواید بگید خود موضوع هم فی نفسه یه چیزی مثل متعلق که خودش فی نفسه یه چیزی داشته باشه، نه. این در حقیقت اونی که چیزی رو ما به عنوان قیود و شروط یک چیز قرار میدیم، خب وقتی این میشه قید او دیگه خود او، ما اینجا الان براش وقتی میگه مستطی، این مستطی خودش فی نفسه امکان تصویر مصلحت در موردش هست، معنا نداره. ولی عمل، عمل مکلف، شما گفتید منظور از متعلق یعنی نفس عمل، اون چه که از مکلف خواسته میشه، اون چه که حکم داییه به اونه، اون میتونه دارای مصلحت و مفسده باشه. اما مثلا رؤیت هلال ماه رمضان تا مادامی که تکلیف بش نشده، خودش یا شما میگید آقا امر به رؤیت هلال ماه رمضان شد، اون خودش میشه یه فعل، ولی به عنوان یه قید، به عنوان یه موضوع، به عنوان یه شرط، مثلا فرض بفرمایید که وضوع مثلا مادامی که خودش چیز نداشته باشه، تکلیف مستقل نباشه برای استحبابش، اگر فرض کنید چیزی جزء یه واجبی شد، شرط یه واجبی شد، آیا جزء و شرط به واجب با قطع نظر از جزئیت و شرطیت اصلا معنا داره بگیم مصلحت دارن؟ هرچیه خود اون مجموعه. خب اینا که هنوز موجود نشده تازه
مادی اولا در هر کمال شواهد بگم مادی اولا در این موضوعه برای ما و متعلق میشه سوالی جدیه که با هم دیگه یه بودش
میده. نه این تنظیر غلطه.
نه این هم دیگه